ما به این خودکار گیر دادی؟ گفتم عزیزم فردای قیامت اون آقا اندازه اختلاسش عذاب میکشه، شما هم اندازه خودکاری که برداشتی. تو همین بحثا بودیم که به ایستگاه تجریش رسیدیم. خدا رو شکر اون آقا حرفم رو پذیرفت و گفت که فردا خودکار رو میبرم میذارم سر جاش. نکته کنکوری، اگه یه مدیر یا کارمند اداره‌ای بد اخلاقی میکنه یا کار ما رو راه نمیندازه، دلیل نمیشه که ما با برداشتن وسایل اون اداره تلافی کنیم. ارادتمند.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودند خدای متعال همه خیر رو در خانه ای قرار داد و جعل مفتاحه از زهد فی الدنیا، و بعد هم کلید همه خیرات را دل نبستن به دنیا قرار داد. بعد امام صادق علیه السلام فرمودند قال رسول الله لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل الدنیا. رسول گرامی اسلام فرمودند هیچ کسی شیرینی ایمان رو در قلب خودش حس نمی کنه مگر اینکه براش مهم نباشه کی خورد، کی برد، کی بردن. بعضی ها هستن نگاه میکنن به اموال دیگران با چه حسرتی، اوه فلانی چقدر داره. حضرت می فهمد اگر اینجور نگاه کردی حلاوت ایمان رو نمی چشی. باز مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودند حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوه الايمان حتى تزهد في الدنيا. میخواهید شیرینی ایمان به خدا رو بچشید، میخواهید مزه زیبای با خدا بودن رو درک بکنید، فقط در صورتی این شیرینی درک میشه که انسان نسبت به دنیا بی اعتنا باشه، زهد داشته باشه نسبت به دنیا، رغبت نسبت به دنیا نداشته باشه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که همه ما رو اهل زهد نسبت به دنیا قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوس فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوس فرد، دل زنگار غفلت را باید ستون. نسیم اون
مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، مرجع تقلید مسلم عالم تشیع، که همه اموال که اون موقع مردم میخواستن وجوهات شرعیشون رو بدن به دست مرحوم شیخ انصاری میرسونند، وضع زندگی خودشون یک وضع زندگی ساده‌ای بوده، از این اموال استفاده نمی کردند. در احوالات ایشون نقل می کنند ایشون هفتگی برای مخارج خانه مقداری پول به خانوادهشون می دادند. خب خانواده ایشون احساس می کنه که مهمان میاد گاهی، نیاز هست که متکایی تهیه بشه، رخت خوابی تهیه بشه، چیزی تهیه بشه. از اون مقدار پولی که هفتگی برای مخارج خانه، مثلا گوشتی یا وسایلی که مورد نیاز خانه بوده برای امرار معاش روزانه، مقداری رو آهسته آهسته ایشون قناعت میکنه تا بتونه از اون پولی که کنار میگذارن مقداری متکا و پتو و اینها برای میهمانی ها تهیه بکنن. خب اون پول فراهم میشه، بعد از مدتی آهسته آهسته جمع میشه و بعد هم اون پتو و متکا اینها رو تهیه میکنن. شیخ انصاری رحمت الله علیه چشمشون میفته به این پتوها و متکاها، میفرمان اینا از کجا تهیه شده؟ میگن آقا اون پول ناچیزی که شما میدادید هفتگی برای خرید مایحتاج خانه، ما یه ذرهشو کنار گذاشتیم تا آهسته آهسته تونستیم اینها رو تهیه بکنیم. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید پس معلوم میشه من زیاد میدادم که شما تونستید قناعت بکنید و کنار بگذارید، باید یه مقداری اون پول رو کم بکنم. اینقدر مراقبت میکردن از پولی که میخوان تو این دنیا خرج بکنن، با اینکه همه اون اموال در اختیار ایشون بوده، دست نمیزنه به اون اموال. نقل میکنن مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه یه برادر دارن به نام شیخ منصور، او هم اهل علم بوده، عالم جلیل القدری بوده، ولی از نظر زندگی خیلی فقیر و تنگ دست بوده. یه وقتی مادر شیخ انصاری رحمت الله علیه خیلی برای این پسر دیگرش یعنی شیخ منصور ناراحت میشه، میاد خدمت پسرش شیخ انصاری و میگه اگر میشه ماهیانه یه کمک بیشتری به این برادرت بکنی، و ایشون اهل علمه، شما ماهیانه یه پولی به او میدی ولی این پولی که میدی کفافش رو نمیده، اگه میشه بیشتر به او کمک بکنی. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه با احترام وقتی که فرمایش مادرشون تمام میشه یک کلید رو به دست مادرشون میدن، میگن مادر جان این کلید کلید اتاقیه که در اون اتاق وجوه شرعیه قرار داده که مرتبط با همین خرجهاییست که من وظیفه دارم اونها رو اداره بکنم، شما میتونید برید از اون اتاق هر چه خواستید بردارید به شرط این که در قبال اون من مسئولیتی نداشته باشم، وبال اون بر دوش خود شما باشه، خود شما اون رو تحمل بکنید. بعد ادامه میدن این پولهایی که نزد منه حقوق فقیران، مستمندان، گرفتاران، من به طور مساوی بین همشون تقسیم میکنم، نمیتونم اگر کسی برادر من هست بیشتر به او پول بدم، اگر صلاح میدونید خودتون عمل بکنید. مادر شیخ انصاری رحمت الله علیه که او هم بسیار در تقوا و فضیلت ها زبان زده و خدا ترس بوده، وقتی این جملات رو میشنوه میگن لرزه بر اندامش افتاد، توبه کرد، کلید رو پس داد و گفت نه من اشتباه کردم، آنچه خودت صلاح میدونی عمل بکن. خدا به هممون توفیق بده نسبت به حقوقی که در اختیارمون هست حساس باشیم، نسبت به پولهایی که از بیت المال در اختیارمون هست، امکاناتی که از بیت المال در اختیارمون هست حساس باشیم، یه وقت نکنه سوء استفاده بکنیم، استفاده شخصی بکنیم که بعد اون دنیا باید پاسخ بدیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه، یه وقتی به یکی از محافظهاشون گفته بودن وقتی که فرمانده سپاه آمد قم به من خبر بدید با ایشون کار دارم. اون موقع سرلشکر صفوی فرمانده سپاه بودن، این محافظ ایشون میگه که وقتی که سرلشکر صفوی آمدن قم من به آیت الله مشکینی گفتم ایشون آمدن، شما اگر کاری دارید با ایشون مطرح بکنیم. این ملاقات که حاصل شد، مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه فرموده بودند یه وسیله ماشینی در اختیار ما هست برای سپاه، گاهی ما برای جلساتی باید بریم تهران، ایشون رئیس مجلس خبرگانن، باید بریم تهران، کاری داریم و اینها، صندلی ماشین خالی هست، اجازه هست ما خانواده خودمون رو ببریم با خودمون تهران اونها به کارشون برسند یا نه؟ من در این مقدار میخوام اجازه بگیرم که خانوم من دارم میرم تهران برای کارم، این صندلی خالی ماشین خانواده من سوار بشن. اینقدر این عالم بزرگوار مراعات بیت المال رو میکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل مراعات و دقت باشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بداید خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخر.
همراه رادیو معارف هستید، بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میتونید بشنوید این رسانه دینی رو، یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا از طریق گیرنده های دیجیتال خودتون که هم رادیو نما رو میتونید دریافت کنید، هم به صورت صوتی روی تلویزیونتون در واقع رادیو رو بشنوید. خیلی ممنونیم از این که برنامه های این رسانه دینی رو همراهی میکنید و میشنوید و نظرتون رو هم به ما میگید. 3553 شماره پیامک رادیو معارف هست. دوستان ما در روابط عمومی پیامک های شما رو رصد میکنن. نظرهای ارزشمند شما در مورد برنامه های مختلف به سمع و نظر برنامه سازان و مدیران خواهد رسید. اما میخوام اعلام کنم برنامه بعدی رو خدمت شما بزرگواران در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه شنیدنی خاطرات ماندگار، که خاطرات رزمندگان دفاع مقدس رو در دل خودش داره و 21 و 25 دقیقه هم میتونید یک برنامه کوتاه با نام نشانی رو بشنوید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در نخستین روزهای جنگ تحمیلی، گروهی ضربتی توسط جمعی از اهالی جنوب تهران به فرماندهی شهید سید مجتبی هاشمی تشکیل شد که با شجاعتی مثال زدنی مقابل پیشروی ارتش مجهز عراق ایستاد و متجاوزان بعثی رو در جبهه آبادان زمینگیر کرد. جانباز سرفراز قاسم صادقی از بازماندگان این گروه خاطراتش رو از اون روزها و سردار شهید سید مجتبی هاشمی برامون بازگو میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حقیق قاسم صادقی در خصوص برادر بزرگوار شهید سید مجتبی هاشمی، اگر بخوایم ایشون رو وصفش بکنیم که چه انسانی بوده، وقت بسیار میبره. ولی مختصرا اگر بخوایم بگیم که چه شخصیتی بوده، من میتونم بگم در دوران خودش، یعنی همون سال 59-60 که من با ایشون تو جنگ آشنا شدم، میتونم بگم اگر فرد بی نظیری نبوده، کم نظیر بوده. اون اطلاعاتی که من از ایشون به حساب توی مدت یک سال کسب کردم، نسبت به خصوصیات اخلاقیش، خصوصیات نظامیش، خصوصیات رفتاریش و اینا، اگر بخوایم صحبت بکنیم، این شاید روزها زمان ببره. میگه مؤمن باید قوی باشه، حالا هم از نظر جسمی هم از نظر روحی. در حقیقت سید مجتبی یه همچین فرد خودساخته‌ای بود، یعنی از نظر این که میگن مثلا از نظر جسمی روزا مثل شیر میغرید، در حقیقت در میدان جنگ همینطوری بود دیگه. در شب هم که به نماز شب که میستاد، همونطوری خازانه و خاشانه در مقابل معبود خودش سر سجده فرود می آمد. صدای ایشون یه صدای گیرا و شیوایی بود. میام تو اون مقطع سن و سالی از ایشون گذشته بود، یه بزرگتر از ما بود. لذا اون تقویت روحی که قبل از انقلاب ایشون برای خودش کسب کرده بود، تو جنگ که آمد به منحصر ظهور گذاشت. این بود که اونجا دیگه صدای شیوا و گیرای ایشون باعث این میشد که دیگران بشینن و این دعای کمیل و یا دعای دیگر و دعای تقویت نماز اینا رو بشینن و به جان و دل گوش کنن. چه بس مثلا شبهای شبیخون که مثلا میشد با صدای تکبیرشون که بچه ها به اصطلاح حرکت میکردن که برن شبیخون بزنن به دشمن، این خودش گویای همین مطلب بود دیگه. به اصطلاح موقعی که به نماز اینا میستاد، بعد موقعی که میومد به منطقه جنگی اینو بروز میداد. یعنی یه خصلت میگم خوبی که داشت، همیشه در حالت شعار دادن بود و این در جنگ آمدنش یعنی این که من این شعار رو به شعور تبدیل کردم. حالا نه این که مثلا من بخوام بگم با دیگرانم که صحبت بشه، درست همینو میان بیان میکنن که این به نوبه خودش و در موقعیت خودش و در زمانی که تو اون مقطع از حصر آبادان و بعد از آمدن ما از خرمشهر به سمت آبادان و بعد جبهه جدیدی باز شدن، توی اون سنگرها و توی اون پشت خطا خاکریزها و اینا، این خودشو نشون میداد به عنوان یک فرمانده شجاعی که هم تدبیر نظامیش به جا بود تو مقطع زمان برای خودش، هم اون بحث به اصطلاح بعد عبادیشو که تو خود خط مثلا حتی ایشون اومد یه پیشنهاد دادن که یه سنگر تجمعی برای نماز بزنیم، که من خودم الوارها اینا رو که با ماشین می آوردم، بچه ها گفتن اینا رو برای چی، سنگرها که دیگه تکمیل شده دیگه الوار نمیخواد. گفتم نه، صد مشتبه اینو گفتن که ما اون جلو باید تو خط مقدم، قشنگ یادمه پشت خط مقدم یه سنگر تجمعی نماز جماعت زن، که یعنی به عنوان حسینیه، که از این حسینیه به اصطلاح بیشتر برای نماز جماعت و برگزاری دعای کمیل بود، توسل بود و زیارت عاشورا اینا استفاده میشد. و هر موقع هم که خودش به خط می اومد، عمدتا با اون صدای شیوای خودش، دلنشین خودش، شروع میکرد به خوندن دعاها و اینا. اینه که حتی مثلا بعضی شبایی که مثلا ما شبیخونه اینا داشتیم، اینا قبل از اینکه ما شبیخون بزنیم اینا نمازو برپا میکردن، که حتی عکسش هم هست. یه بار روز عاشورا ما یه شهیدی داشتیم، اومده بود که آب بیاره توی خط، در حین آب آوردن توی خط و تقسیم کردن بین بچه ها، این توپ مستقیم بهش میخوره و تیکه پاره میشه، به شهادت میرسه. اینا این شهید رو جمع میکنن میذارن روی بسا پتو، ظهر هم و عاشورا قشنگ وای میستن رو به قبله، شهید رو میذارن جلو، به امامت صد مشتبه هاشمی وای میستن، نماز جماعت میخونن
با نوای کاروان بار بندید امرهان، این قافله از کرب و بلا دارد، این قافله از کرب و بلا دارد.
جوانای اون دوره دور صد مشتبه بودن و خط و همیشه چی پر نگه می داشتن، یعنی با اون شور و هیجانی که صد مشتبه در این بچه ها به وجود می آورد، اینا رو بیشتر تهیز می کرد، بیشتر راغب می کرد که به سمت خط و به خصوص شبیخونه. یعنی من یادمه بعضی وقتا شبیخونه بچه ها گریه می کردن که صد مشتبه اینا رو ببره، گفت نه فعلا این تعداد بسه، یعنی یه همچین حالتی بود. خلاصه وجودش وجود روحیه بود. حتی مثلا من یادمه برای بچه های اول جنگ که اومدن، همه خب یه سرشون هم بودن که جوانای قبل از انقلاب بودن، حالا کارهایی هم کرده بودن از دیدگاه خودشون و اومده بودن که پاکم بشن دیگه، ولی صد مشتبه وقتی به اینام که بعد میخوند، به قول ماها تو ذوقشون نمیزد که آقا شما هم مثلا خلافکارای قبل از انقلابید و حالا اومدید توی جنگ چه کار، اینا سعی میکرد اینا رو هم جذب کنه. و اگر نبود صد مشتبه هاشمی و گروهی که ایشونو به استراب همراهی میکردن، علال خصوص شهید شاهرخ زرقام که معاون ایشون بود، مثلا شما را حساب کن وصف خود شاهرخ زرقام بخوام بگیم، چندین روز بعد بیای بگی آقا شاهرخ زرقام قبل از انقلاب چه کاره بود. مثلا خود شاهرخ زرقام قبل از انقلاب برای خودش یلی بود، نوچه‌ای داشت، بروبیایی داشت که کلانتریای اون زمان ازش میترسیدن. حالا شما حساب بکن کلانتریای دوران شاه مثلا از یه همچین شخصیتی بترسن، بعد ایشون بیاد و جذب انقلاب بشه و جذب جنگ بشه و بیاد بره معاون مثلا صد مشتبه بشه. بعد همین باعث این میشد که یه دلگرمی بین برای بچه ها باشه، که اون برای بچه های جوان ترم دیگه رو بیارن به این که آقا پس کار خوب بهتر از خطاست. چرا؟ چون اگه خطا خوب بود این قبلی ها کرده بودن. و اینه که خود همین وجود همین میگم شاهرخ خدا بیامرز و سید مجتبی تو این مجموعه باعث این شده بود که برای بچه ها دلگرم و نترس. و حتی ببینید شما دقت کنی شاهرخ یادمه دیگه، شاهرخ تو همین نخلستان های شمال آبادان موقع که عراقی ها وارد شده بودن، بعد این پیچیده بود، این پیچیده بود تو نیروهای عراق به فرمانده ها رسیده بود که یه همچین نیرویی تو این گروه برای بچه های سید مجتبی هستن. عشان یادمه آبادان اون زمان رادیوی محلی اعلام کرده بود که صدام اعلام کرده که هر کسی این شخصیت رو بگیره من نمیدونم چقدر دینار بهش جایزه میدم. و این چی بود دلیلش؟ دلیلش این بود که برای بچه ها هم شجاع بودن، هم با ایمان بودن، هم نترس بودن. و الا عراقی ها از ما شجاعتر هم بودن. خب میدونید که تقریبا 20-25 کشور جهان به عراق هم نیرو میداد هم تجهیزات میداد. حالا اگه بخوایم نام ببریم سودانیا بودن، اردنیا بودن، مصریا بودن، اینا همه نیرو میدادن در عراق. اینا میومدن تو جبهه در مقابل ما می ایستادن. هیکلشون به گونه‌ای بود که از این درای فعلی ما تو نمیرفتن. ولی وقتی در مقابل بچه‌ها و امثال شاهرخ اینا که قرار میگرفتن کم میآوردن. میگم شاهرخ مثلا خودش یه گلی بود برای خودش دیگه. وقتی این کارا رو میکرد دیگه رعب و وحشت میافتاد تو جون عراقی. میترسیدن. حالا میگم شاید الان افراد میگم آقا این قصه داره میگه، ولی نه، این چیزی که ما دیدیم، خودمون بودیم دیگه، شاهد عینش بودیم. حالا میگم حتی شاهرخ مثلا یه گروهی خودش تشکیل داده بود به نام گروه آدمخوارا. حالا شاید مثلا این خوب نباشه جمله، ولی بود آدمخوارا. نه اینکه آدم بخورن، نه، به گونه‌ای بود که دشمنو که میگرفتن بلایی به سرش میآوردن که درس عبرت بشه که دیگران این کارو نکنن. و این باعث این میشد که دشمن وحشت بکنه. خود اسم مثلا همین میگفتن شاهرخ، اینا همه فرماندهان عراق تو اون مقطع منطقه جنگ تو آبادان و اینا وحشت کرده بودن که این شاهرخ کیه. و اون تدبیر نظامی که سید مجتبی هاشمی و با بچه‌های گروه انجام میدادیم باعث این شده بود که اون نظم نظامی ارتش عراق رو به هم بزنیم. یکی از موفقیت‌های ما که سید مجتبی عمدتاً میشستن با برای بچه ها فکر میکردن چیز میکردن، بعد سید مجتبی میومد به عنوان فرماندهی ابلاغ میکرد و اجرا میکردن، همین کارا بود. من یادم مثلا توی همین آبادان تو همین دشت ذوالفقاریه یه جوونی بود 16 ساله، این لودرچی بود، بچه خشت شیراز بود، هم راننده تریلی. سید مجتبی اینو به اصطلاح به قول ما شارژش میکرد با این آیه فالله خیرن حافظه و هو ارحم الراحمین، میزد پشت کمر این میگفت حسین برو جلو. این حسین هم سوار لودر میشد دشت باز، میرم جلوی عراقی ها چگاه میکرد؟ خاک ریز میزد. صبح که عراقی ها بلند میشدن یه دفعه تعجب میکردن که این خاک ریزو کی زده. یعنی اون ارتش منظم یه سری اصولی داره برای خودش دیگه، ولی وقتی با این کارهای نامنظمی که ماها انجام میدادیم اصلا تعجب اونا بیشتر میشد. و یکی از دلایل زمینگیر شدن ارتش عراق توی آبادان که نتونست آبادان رو محاصره کامل بکنه همین حرکت سید مجتبی هاشمی و گروهش بود. این باعث این شد که فرماندهان قدر ارتش توش بمونن که اینا چه وجوبه این. مثلا شما حساب بکن شب ساعت 12 شب نیمه شب اومدیم یه سری بشکه خالی برداشتیم بردیم تو خط اول، شروع کردیم با این به اصطلاح میله و لوله و چوب و اینا بشکه ها رو دمر گذاشتیم، شروع کردیم مثل این آپاچی ها به زدن. بعد اون موقع این خود همین روبا وحشت میکرد تو سکوت شب نیمه های شب اونجا عراقی ها میموندن که اینا کیان، اینا چیان دارن این کارو میکنن. بعد در کنار همین حرکت ما این روبا وحشتی که ایجاد میکرد تو جون عراقی ها این حسین لودرچی یعنی میرفت جلو خاکریزش رو ادامه میدن. یا مثلا برای خونسا کردن مین اون سری که عراقی‌ها ریخته بودن جلومون یکی از بچه‌ها یه دفعه اومد تد و گفت ما که مینیاب نداشتیم که اون موقع، اومد چیکار کرد یه دونه این بغلتونای سیمانی دفعه بالا پشتمون یکی از خونه‌های آبادان آورد، این سیمانیه سنگیه، بعد دو تا میله بهش وصل کرد، چیز ندی که 10-12 متر بود این لوله آبه، بعد به دو طرفش وصل کرد اینو حرکت میداد به بچه‌ها میگفت پشت سر من بیای. از این طریق مثلا مینو جگاه میکرد اگه مینی هم بود خونسا میشد، مینای ضد نفر و اینا، چون به اون آسیبی نمیرسون، به اون بغلتون نزدیک 60-70 کیلویی آسیبی نمیرسون. مثلا راه رو باز میکرد، بچه ها میرفتن برای شبیخون. میگم اینا حرکت هایی بود که مثلا دشمن گیج شده بود که این فرمانده اینا کیه که ما باید اینو فرماندهش از بین ببریم، بقیه دیگه از بین میرن. واقعیتش هم همینجور بوده، تا آخرش هم دستسی به سید مشتبه با این که سید مشتبه اینقدر نترس بود، میگم شجاع بود، میگم حالا شماش ندیدید ولی من چون دیدم باش برخوردم کردم دیگه. این همیشه یه کلاه بارتایی هم سرش بود، این کلاه رو برمی داشت از روی خاکریز اینو به استراب چپ و راست میکرد به نشانه این که من اینجا هستم. قشنگ یادمه، عراقی ها شاید شما میگم باور نکنید، تیر که میزنن به کلاه این میخورد. یعنی اصلا جنگ برای ما شده بود یه بازیچه.
ما هستیم پیشاهنگ اسلام، از ما بر مبارزان سلام، آن امت که در ره امام سوی پیروزی مردان بردارد گام.
با گرامی داشته یاد و خاطره حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سریم پروانه اخگریم، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
در نشانی.
به نام خدا. سلام. چند روز پیش با یکی از دوستام رفته بودیم روستاهای اطراف همدان یک گشتی بزنیم. دیگه وقت نماز ظهر شده بود که رسیدیم به یه روستا و رفتیم مسجد همونجا نمازمونو بخونیم. بعد نماز داشتیم توی مسجد یه کوچولو استراحت میکردیم که یه پیرمرد باحال اومد کنارمون. از اهالی همون روستا بود، دیدم اهل دله، سر بحث رو باش باز کردم و نشستیم صحبت کردن. خلاصه بحث رسید به سیر و سلوک و ریاضت و اینجور حرفا. من گفتم پدر جان، از قدیم گفتن کسی با شکم سیر به اون بالا بالاها نمیرسه. این جمله رو که گفتم یه نگاهی کرد و بلند شد که بره، ولی برگشت و گفت جوان، حرفت بوی خامی میده، برو بپرس، مطالعه کن، یاد بگیر. از مسجد که اومدیم بیرون سری تلفنو برداشتم، زنگ زدم به حاج آقای محمدی شاهرودی. گفتم حاج آقا قضیه چیه؟ من که نفهمیدم با شکم سیر سیر و سلوک بکنیم یا با گرسنگی. ایشونم در جواب گفتم
اصولاً افراط و تفریط انسان رو به کمال نمیرسونه. الیمین و الیسار مذله و طریق الوسطی هی الجاده. نه پرخوری انسان رو به کمال میرسونه، نه گرسنگی که نفس انسان و روح انسان رو پریشان میکنه، مخشوش میکنه. بلکه باید حد وسط باشه. اما اگر عم دایر باشه بین این که انسان گرسنگی قابل تحمل داشته باشه بهتره یا سیری غیر افراطی، سیری معمولی. پاسخ اینه، گرسنگی قابل تحمل بهتر است از سیری متوسط و سیری معمولی. پس افراط و تفریط هیچ کدامش خوب نیست.
بعد گفتم خب حاج آقای محمدی، این که میگن گرسنگی که از پنجره بیاد ایمان از در میره بیرون چی؟
نه، اون چی که داریم اینه که فقر از یک در وارد بشه ایمان از در دیگه بیرون میره. کسی که گرسنه ایمان نداره ما جایی ندیدیم، اما به هر حال بی تأثیر نیست. تأثیر منفی رو نفس انسان داره اگر بخواد گرسنگی مفرط باشه، اما این که بخواد ایمان رو از بین ببره، نه، بگیم کلا مثلا به خاطر گرسنگی از دین خارج میشه، مگر اینکه علل و عوامل دیگری هم دست به دست هم بدن کمک کنن که اون وقت مثلا فرض کنیم بذار به حساب خدا، بعد هم مثلا در عدالت خدا شک کن یا در اصل دین مثلا شک کن.
بله دیگه، بعد شنیدن این صحبت‌های استاد محمدی تازه دوزاری من افتاد و فهمیدم که اون پیرمرد اهل دل توی مسجد چی به من گفته.
نشانی.
شبتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه های این رادیو هستین. آخرین برنامه این نوبت پخش رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون همکاران من از ساعت 22 تا 6 صبح با نوبت دیگری از برنامه ها در خدمت شما خواهند بود. و آخرین برنامه برنامه برکرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 145 تا 148 با بیان مفسر گرانقدر قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. قبل از پخش این برنامه به اتفاق همکارانم هم از شما خداحافظی میکنیم. آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده ما هستند، صدا بردار آقای علی میرزایان، هماهنگی آقای سید مشتبه هاشمی و من هم علیرضا نایینی. به عنوان گوینده توفیق خدمتگذاری به شما گرامیان رو داشتم. شبتون انشاءالله بسیار خوب باشه، در کنار خانواده ها خوب و خوش باشید و بشنوید برکرانه نور رو.